أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تنبیه سوم، عنوان تنبیه این بود که جریان قواعد باب تزاحم که عمدهش یا یکی از اون قواعد اینه که تصحیح بشود، امر تصحیح بشود اون عمل عبادی که مورد تضاد هست، تضاد وجود داره بین او و بین عمل آخر مأمور به، از راه امر ترتبی جریان قواعد باب تزاحم متوقف بر امکان امر ترتبی، بر امکان ترتب و صحت امر ترتبی هست. به عنوان قاعده عام یه چنین شرطی در جریان قواعد باب تزاحم وجود داره، یعنی اینطور نیست که هر جا ما دوتا تکلیف داشتیم که این دوتا تکلیف متعلق باشن به دوتا موضوع مستقل، دوتا فعل مستقل، همه این موارد از باب تزاحم باشد و تصحیح اون مورد تضاد امکان داشته باشه. نه، یک شرطی داره به عنوان شرط عام و اون اینه که امر ترتبی در این موارد باید ممکن باشه و صحیح باشه، به الا اگر تکلیفین متعلقین به موضوعین متعددین بود ولی ترتب در اونجا معنا نداشت، صحیح نبود، دیگه خصوصیات باب تزاحم را نداره. عنوان کلی این تنبیه این بود. وجه ذکر این تنبیه هم در حقیقت بیان مواردی است که از جهت خصوصیات مورد دو تکلیف مستقل به دو تا موضوع، دو تا فعل متغایر تعلق گرفته ولی امر ترتبی در اونجا ممکن نیست. حالا بعضی از این موارد قبلا بیان شده بود در جلسه قبل، یه مورد، یکی دو مورد هم باقی مونده. مواردی که درش امر ترتبی ممکن نیست به حسب اون چه که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده در همون تنبیهات بحث تزاحم، مورد اول جایی بود که متعلقین، متعلق تکلیفین از قبیل ودین لا ثالث لهما باشن، مثل مثلا حرکت و سکون و اینها. عنوان کلی اینه. حالا تطبیقاتش در کجاها از قبیل ضدین لا ثالث هستن خودش یه بحث سغربی داره، ولی عنوان کلیش اونه. مثلا در قرائت مثلا جهر و اخفات آیا از این قبیل هستن یا نیستن، اینا یه بحث های سغربی داره، ولی عنوان کلیش جاییست که ضدین لا ثالث باشه. مورد دیگه امر که ترتب درش صحیح نیست به حسب اون چی که مرحوم نائینی فرموده، جایی بود که واجب متأخر اهم از واجب متقدم باشه و بخواهد امر به متقدم مشروط بشود به عصیان امر ترتبی به او تعلق بگیره، که طبعا مترتب میشه بر مخالفت تکلیف متأخر. این را مرحوم نائینی فرموده که ممکن نیست اینجا ترتب، چون این در اشتراط امر به متقدم احتمالات و تخریجاتی هست که هیچ کدوم از این تخریجات قابل التزام نیست. یکی از تخریجاتش این بود که از باب مشروط باشد به متأخر که در زمان بعد حاصل میشه، خب محظورش محظور شرط متأخر بود. یا راه دیگه این بود که مشروط باشد به تعقب اون امر متعقد. اینم اشکالش این اشکال اثباتی است که به این نحو تعقب را ما نمیتونیم از ادله استفاده بکنیم، ولی عنوان اونجه که عنوان جامع در همه این مصادیق هست اینه که امر ترتبی صحیح نیست دیگه، امر ترتبی واقع نشد. مورد دوم این بود. مورد سوم که اونم اشاره شده بود در جلسه قبل، جایی بود که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد و ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، نه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی. چون در بحث اجتماع امر و نهی اختلاف هست که آیا تعدد عنوان کافی هست برای اینکه امر و نهی را اجتماع امر و نهی را توجیه بکنه، و به عبارت دیگر تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف میشه، یا اینکه عناوین یا اینکه تکالیف به عناوین متعلق نمیشه، به واقع عناوین به معنونها تعلق میگیره و وجود واحد که داشته باشن اجتماع امر و نهی در معنون واحد صحیح نیست، ممکن نیست، ولو عنوانا متعدد باشه. حالا این در اگه قائل به جواز امتناع اجتماع شدیم که معلومه که امر و نهی جمع نمیشه، اگه قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم گفتیم احکام به عناوین تعلق میگیرد، آیا در اینجا میشود حکم به صحت اون مورد تصادم کرد یا نه؟ اگر کسی بخواهد حکم به صحت بکنه باید از راه امر ترتبی پیش بیاید. اشکال امر ترتبی در این موارد هم این بود که مستلزم تحصیل حاصله، چون با فرض این که وجود مأمور به با وجود منهی عن وجود واحد هست، متحد هست، اگر بخواهد امر بکنه به این مورد اجتماع علا تقدیر تحقق منهی عن، علا تقدیر اسیان نه، این معناش اینه که اگر عمل رو انجام دادی عمل رو انجام بده، این میشه تحصیل حاصل. در مثال وضو گرفتن با آب غصبی، اگر شارع بخواد بگوید که غصب نکن، اگر غصب کردی وضو بگیر، با توجه به اتحاد متعلق امر و متعلق نهی در وجود خارجی، فرض اسیان منهی عن فرض تحقق حرام مساوق هست با فرض تحقق واجب. اینجا امر ترتبی مشکلش تحصیل حاصله، با همون توضیحی که گذشت. مورد چهارمی که از مواردی است که ترتب درش ممکن نیست ولو متعلقین متعلقین دوتا موضوع مستقل نسبت به هم حساب بشود، ولی امر ترتبی درش وجود نداره، جاییست که حرام علت برای تحقق واجب باشه. تعدد هست، حتی به لحاظ وجود خارجی هم تعدد هست بین متعلق امر و متعلق نهی، ولی متعلق نهی که حرام باشه علت برای تحقق واجب هست. حالا مثال هایی که برای میشه ذکر کرد، یه مثالش مثلا در باب صلات هویه الرکوع، هویه الرکوع علت برای تحقق رکوع هست. ملاک هم در این علیت و سببیت تامه اینه که بعد از تحقق اون حرام دیگه اراده مکلف جا نداره، متخلل نیست در ایجاد واجب، بلکه تحقق حرام مستلزم و مساوق با تحقق واجب میشه، خود به خود واجب انجام شده هست، دیگه احتیاج به اراده و اختیار مکلف نداره. مثل جایی که بله هویه در مثل سالاد هویه الروکو که بله بخواهد هوی بکنه بعد از اینکه هویه الروکو کرد اون روکو که انحنای خاص هست در حالت خاص قرار گرفتن باشه این حاصل خواهد بود یا در باب وضو گرفتن در باب وضو نسبت به مواردی که خود آب غصبی نیست ولی ظرفی که آب درش وجود داره اون ظرف اگه غصبی باشه وضو گرفتن از اناء مغصوب از مایی که در اناء مغصوب هست گفتن دو تا صورت داره یک صورت اینه که بل اختراف از این ظرف وضو بگیره اختراف بکنه یه غرفه بگیره بعد وقتی که در دستش واقع شد بیاد صورتش را بشوید دستهایش را بشوید در فرض اختراف اینجا امر ترتبی معقول هست که شارع بگوید تصرف نکن در این ظرف غصبی ولو به اختراف ما از این ظرف چون آب که غصبی نیست خود ظرف غصبیه شارع بگه تصرف نکن تصرف غاصبانه در این ظرف نکن ولو بل اختراف ولی اگر اختراف کردی با این آبی که در دستت قرار میگیره وضو بگیر خب اینجا فرض تحقق حرام اینه که اختراف محقق شده ولی حصول اختراف کافی نیست برای تحقق واجب بعد از اینکه اختراف کرده آب در دستش قرار گرفته در کف دستش قرار گرفته تازه بعد از او باید صورتش را بشوید ایصال ما الال بشره بکنه در وجه و کفین اینجا ولو متوقف هست ایصال ما بر اختراف ولی اختراف علت تامه برای تحقق وضو نیست ولی این یک صورت در اینجا امر ترتبی ممکن هست ولی اگر وضو گرفتن در ظرف غصبی بل ارتماس باشد به وارد کردن دست در اون ظرف باشه به رمس عضو در ظرف باشه اشکال اینجا پیدا میشه که این در اینجا اونچه که به عنوان مأمورون به هست وضو هست که وصول الماء الی بشره هست اون چیه که به عنوان فرد حرام به مصداق حرام هست تصرف در ظرف غصبی هست اینها خارجان با همدیگر متعدد هستند ترکیب انضمامی هست ولی مشکلی که در این قصه وجود داره اینه که تحقق حرام که تصرف به رمز عضو در ما باشه این علت برای وصول الماء الی البشر است همون وقتی که دستش را در آب فرو میبره با همون بله فرو بردن در دست در آب یا فرو بردن صورت در آب با همون وصول الماء الی البشر محقق میشه چون حرام علت برای تحقق واجب هست اینجا امر ترتبی معنا نداره شارع بگه که شما تصرف غاصبانه در این ظرف نکن ولو تصرفی که به رمس عضو در این ظرف باشه آب در این ظرف این تصرف نکن ولی اگه این تصرف را کردی وضو بگیر آب به صورت برسان این معنا نداره چون تصرف رمسی تصرف در اینا به رمس مساوق با تحقق او هست چون علت برای او هست به طوری که اراده مکلف در این بسط متخلل نمیشه خب در موارد روی حساب در بله در موارد ترکیب انضمامی در موارد ترکیب انضمامی بین متعلق امر و متعلق نهی گفتن که اگر حرام علت برای تحقق واجب باشد
علت برای تحقق واجب باشه. در اینجا امر تعلق نمیگیره، امر ترتبی چون جا نداره مستلزم تحصیل حاصل هست، مصداق طلب حاصل هست، روی حساب در اینجا تصحیح نمیشه. این عمل منهیون عن، این مورد تصادم بین امر و نهی، این مورد اجتماع امر و نهی قابل تصحیح نیست. برخلاف جایی که واجب حالت علیت برای تحقق حرام را داشته باشه، که مثال معروفش جایی است که شخص وضو میگیرد یا غسل میکنه در یک مکانی که این وضو گرفتن در این مکان یا غسل کردن در این مکان موجب سب ما در ملک غیر میشه که او راضی به این کار نیست. با همین غسل کردن آب این به ملک غیر وارد میشه. خب در مثل اینجا شارع بگه که وضو بگیر، امر بله اینجا ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی ترکیب انضمامی هست و اینطور نیست که فرض تحقق حرام با فرض با تحقق واجب ملازمه داشته باشه. در این موارد شارع میتونه بگه که در اینجا چون خود وضو گرفتن که وصول الماء الى البشر هست مشکلی نداره، امر به وضو در اینجا به صورت بله امر مطلق هم صحیح است، امر ترتبی نمیخواد. شارع اینجا این فعل را به صورت مطلق امر بکنه مشکلی نداره نسبت به اون حصه منهیون عن که تصرف در ملک غیر هست، اون بله در اونجا متعلق نهیه، اون قسمت متعلق نهیه، اینم متعلق امر باشه. صحت وضو در این موارد احتیاج به امر ترتبی نداره تا مشکل امر ترتبی پیش بیاد، بلکه امر در اینجا امر بله امر مطلق هست. در جایی که مندوه در کار باشد امر به این امر مطلقه، ولی اگر مندوه در کار نباشه مکلف بخواهد غسل بکنه نمیتواند غسل بکنه مگر در مکانی که غسل کردن ملازمه داره با سب ما در ملک غیر که تصرف حرامه. در این مورد اینجوری که مندوهی در کار نیست بلکه از یک طرف مأمور به انجام وضوع هست، از طرف دیگر نه شده است از تصرف غاصبانه در ملک غیر که ریختن آب در ملک غیر باشه، بنابر اهمیت حرمت غصب خب اینجا امر به وضوع به نحو مطلق در اینجا ممکن نیست که هم بگه وضوع بگیر بر مکلف لازم باشد، هم وضوع گرفتن و هم اجتناب از غصب بخواهد بر او لازم باشه، جمع بین این دو نمیتواند در مقام امتثال داشته باشه، سر از تکلیف به غیر مقدور در میاره. جمع بین این دو دیگه امر مطلق وجود نداره، در این فرد امر مطلق ممکن نیست چون سر از تکلیف به غیر مقدور در میاره. ولی امر ترتبی بکنه بگه که غصب نکن، ولی بله در مثل این مورد غصب کردن تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحبش جایز نیست، حتی به این نحو که با ریختن آب وضو در ملک غیر بخوای تصرف کنی. ولی اگر تصرف میکنی، تصرف حرام در اینجا انجام میدهی، اگه تصرف حرام انجام میدهی، تصرف حرام میخواد انجام بشه، در اینجا شما وضو بخواد این را از راه وضو انجام بده، وضو بگیر. وضو گرفتن در اینجا بله مأمور به هست به امر ترتبی. در این فرض در نوع کلمات از جمله در کلام های تبریزی بحث با توضیح مفصلش در اون بحث اجتماع امر و نهی اومده که در این موارد امر ترتبی که که در جایی که بله مأمورم به علت برای حرام باشه امر ترتبی معقول هست، عکسش معقول نبود که حرام علت برای واجب باشه ولی در جایی که واجب و مأمور به علت باشه سبب باشه برای او حرام هم. این معنا داره به جهت اینکه در مثل این موارد در اونجا فرق بین اینجا اون در اون قسمت قبلی که گفته شده حرام علت برای واجب باشه متعلق تعلق امر در فردی است که فرد حصول مأمور حصول منهی حصول مأمور به است، امر به شیء علی تقدیر حصولش مستلزم مصداق طلب حاصله، ولی اینجا اشاره به قصد نکن تصرف غاصبانه حرام هست حتی به این نحو، ولی اگر خواستی تصرف غاصبانه بکنی اگر این قصد را انجام میدهی وضو بگیر، اگر این قصد را اراده تحقق این قصد را داری وضو بگیر، اگر بخواد به این نحو انجام بدی در آینده که در ملک غیر تصرف بکنی این تصرف وضو گرفتن در اینجا اگر معلق بر این که غصب انجام بشه مستلزم تحصیل حاصل نیست، معلول از ناحیه بله علت تعدد پیدا میکنه، به خاطر خصوصیت علت تعدد پیدا میکنه، ولی علت اینجور نیست که موجب از ناحیه تحقق معلول تعدد پیدا بکنه. حالا اونا توضیحاتی است که در اون محل خودش داده شده، ولی اون نکته اصلی اینه که فرض حصول منهیون عن فرض اسیان منهیون عن انسیان نهی ملازم با و مساوق با تحقق حرام نباشه. این مورد چهارم. مورد پنجمی که بله مورد پنجمی که گفته شده که در اون مورد ترتب چون معقول نیست و صحیح نیست پس قواعد باب تزاحم هم پیاده نمیشه، جایی است که بله مواردی است که حرام مقدمه برای واجب اهم باشه، حرام مقدمه برای واجب اهم باشه، مثالش منتها روی بعضی از مبانی نه روی همه مبانی، مثال معروفش همون جایی است که انقاذ غریق شخصی در حال غرق شدن هست، نجات دادن این غریق متوقف بر عبور از ملک غیر هست که صاحبش راضی به این نیست. از یک طرف یک واجب اهم می داریم که انقاذ غریق، از طرفی یک مقدمه‌ای در این بین هست که فی حد نفسی مصداق حرام چون غصب توقف دارد انقاذ غریق بر عبور، بدون عبور از ملک غصبی راهی نداره برای نجات دادن غریق. اینجا گفته شده به این که بر اساس بعضی از مبانی و اقوال در وجوب مقدمه ترتب امر ترتبی ممکن نیست، ولی بر اساس بعضی مبانی ممکنه، چون در مقدمه واجب اقوال عمده در مقدمه واجب سه قوله، یه قول اینه که کلن وجوب غیری مقدمه را انکار بکنیم قائل بشویم به عدم وجوب مقدمه، یه قول اینه که قائل به وجوب در مقدمه واجب بشویم ولی خصوص مقدمه موصله را واجب بدانیم که نظر صاف اصول باشه، مقدمه غیر موصله را واجب ندانیم. قول سومم که مختار مرحوم آخونده اینه که قائل به وجوب مقدمه به صورت مطلق بشیم چه موصله چه غیر موصله. این اشکال گفتن روی قول سوم پیدا میشه، در جایی در فرضی که ما قائل به وجوب مقدمه به صورت مطلق بشویم همونطور که مرحوم آخون فرموده، در اینجا نهی در مواردی که واجب اهم ذی المقدمه باشه و توقف داشته باشد انجام او بر عمل حرام، مثل این مثال اینجا نسبت به اون ذی المقدمه که امر داره، نسبت به مقدمه نهی ولو ترتباً تعلق نمیگیره. اینجا ترتب مال حکم ترتبی در ناحیه نهی، این مقدمه ولو مترتباً و معلقاً و مشروطاً نمیتونه متعلق نهی بشه. چرا نمیتونه متعلق نهی بشه؟ شارع بگه که در اینجا بگه که این قصد حرام، در این مورد قصد حرامه، اگر انقاض میکنی غریق را مانعی نداره عبور از این ملک غیر کن، ولی اگر انقاض غریق نکردی در جایی که انقاض غریق نکردی، این فرد، اتیان این فرد، این عبور از ملک غیر برای تو حرام باشه. این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به خاطر اینکه این گفت این توضیحش اینه که این نهی ترتبی به این قصد به عبور از ملک غیر میخواد تعلق بگیره، معلق علیه او چیه؟ اون بله شرطش چیه؟ اگر این نهی ترتبی تعلق بگیرد به قصد مشروط به اسیان وجوب غیری که در ناحیه مقدمه هست، چون فرض کردیم قائل به وجوب غیری مطلق هستیم، اگه مشروط به اسیان وجوب غیری در ناحیه مقدمه باشه، بگه که شما اگر این عبور از ملک غیر که حرام هست، که واجب بود مقدمتاً للانقاض واجب بود، اگر این وجوب را مخالفت کردی، اینی که برای تو واجب بود عبور بکنی وجوب غیری داشت، اگر مخالفت کردی با این وجوب باید از این اجتناب بکنی. اگر معلق علیه اسیان امر غیری باشه، این که معلومه که این تحصیل حاصل در میاره، چون اسیان امر به ترک او هست. خب وقتی که مفروض ترک عبور از ملک غیره، شارع بگه در ظرفی که ترک کردن بر تو واجب هست و عبور کردن بر تو حرامه، این معنا نداره. زجر از فعل علی تقدیر تحقق ترک اون فعل معنا نداره، هم محظور طلب الحاصل در اینجا وجود داره. حالا اینجا فرض این که وجوب روی ذات این چیز گرفته دیگه، روی ذات این مقدمه رفته، نه روی قصد و اینها دیگه. متعلق نه، یه چیزی دارین که متعلق امر، یکی هم میخواهد در کنار تعلق امر نه هم بهش متعلق بشه.
اون رفته نه خود من داره، نه اون قصده.
بالاخره نسبت به واقعی اون متعلق به قصد نیست، قصد توسل به ذی المقدمه اون مبنا که مورد نظر نیست. فرض الان روی مبنای این مرحوم آخونده که مطلقا قائل به وجوب غیری مقدمه هست دیگه، مقدمه. خب اینجا نهی بخواد بکنه، نهی معلق بر اون مخالفت امر دیگه. در بقیه موارد ترتب یکی از دو حکم مشروط به اسیان امر آخر بود دیگه، همون نهی را بخواید اینجا پیاده بکنید دیگه، اشکال در این فرض پیدا میشه که بخواد اینجا بگه که نهیی که به عبور از ملک غیر، به تصرف قاصبانه در ملک، نهیی که به قصد تعلق میگیره، اگر معلق علیه او مخالفت امر غیری باشه، چون امر غیری به خود این عبور به تصرف خورده، مخالفت او به ترک تصرفه، شارع نهی بکنه از تصرف معلقاً علی ترک تصرف، این همون محضور طلب حاصل را داره. ولی اگر معلق علیه او مخالفت امر نفسی باشه، یعنی امر ذی المقدمه، بگه اگر امر نفلی که انقاض غریق هست، انقاض غریقه، اگه او را رعایت نمی کنی، یعنی غریق را نجات نمیدی، در فردی که غریق را نجات نمیدهی تصرف کردن در این دار، در این ملک غیر بر تو حرامه. نهی ترتبی به قصد تعلق بگیره، مشروط به اسیان امر نفسی که ذل مقدمه باشه. لازمه این حرف اینه که در فردی که اسیان بکنه، خب اگه اینجور باشه در جایی رو که مکلف اسیان میکنه، در این ظرف این عبور از ملک غیر نهی پیدا کردی، در این ظرف نهی پیدا میکنه، در ظرفی که اسیان میکنه، خب از طرفی در کنار این نهی وجوب غیری هم داره دیگه، چون رو قول مرحوم آخون داریم حساب میکنیم که ذات مقدمه واجبه، چه موصله باشد چه موصله نباشد. پس در ظرف عدم ایصال، در ظرف اسیان مأمورون به نفسی هم این همچنان وجوب غیری داره. این باعث اجتماع حکمین متعددین در شیء واحد میشه، ولی اینکه احکام با هم دیگر تضاد دارن، شیء واحد که نمیتواند مصب به یک، مصب به دو حکم قرار بگیره. این مورد موردی است که حتی قائلین به جواز اجتماع نمیتوانند این را قائل بشن، چون اونهایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند میگویند که اگر عنوانها دوتا باشد ما اجتماعی هستیم، ولی تعلق حکمین به شیء واحد، به عنوان واحد، پیش همه محذور داره، حتی پیش قائلین اجتماع. ما نانوفی میشه از این قبیل. چرا از این قبیل میشه؟ توضیح این همون مطلبی است که خود مرحوم آخون در بحث تعلق وجوب غیری به اجزای عمل و مقدمات داخلیه است. داخلیه اونجا مطرح فرموده. آیا مقدمات داخلیه میتوانند وجوب غیری پیدا بکنند یا وجوب غیری پیدا نکنند؟ مرحوم آخون فرمود که مقدمات داخلیه یعنی اجزای عمل نمیتوانند وجوب غیری پیدا بکنند، چون این اجزا متعلق وجوب نفسی هستند، در کنار متعلق وجوب نفسی بودن بخواهن وجوب غیری پیدا بکنند اجتماع مثل این پیدا میشه. خب اگر کسی اونجا، مرحوم آخون فرموده که اگر کسی بگوید که اینجا تعلق حکمین به عنوانین میشه، از جهتی این که خودشون جز هستن متعلق وجوب نفسی هم، از جهتی این که مقدمه برای تحقق کل هستن وجوب غیری پیدا کنن، مشکل حل میشه با تعدد عنوان. مرحوم آخون در همونجا جواب داده که این راه حل نیست. چرا؟ چون عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه هست برای تعلق وجوب غیری، ما هو الواجب واقع مقدمه هست. عنوان مقدمیت بله حیثیت تعلیلیه، سبب برای تعلق وجوبه. خب با اون توضیح مرحوم آخون در اونجا که عنوان مقدمیت فقط حیثیت تعلیلیه هست، مسبب وجوب غیری ذات مقدمه هست، واقع مقدمه هست، مشکل در مقام هم پیدا میشه. اگر بخواهد امر غیری نهی نفسی حرمت حتی در ظرف اسیان مأمور به نفسی هم بخواهد تعلق بگیره، مشکل اجتماع حکمین متعددین در مورد واحد به عنوان واحد، تو عنوان ها متعدد نشد، عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلی است، ما هو الواجب الغیری ذات همین تصرف و عبور از ملک غیره. این عبور از ملک غیر باید هم متعلق وجوب غیری بشه هم متعلق حرمت نفسیه بشه، دو تا حکم در یه مورد با هم دیگه جمع نمیشن. این بله اشکالی است که در مواردی که امر اهم یتوقف بر مقدمه حرام، در اون موارد پیدا میشه. البته بنابر قول، بنابر قول مرحوم آخون در بحث وجوب مقدمه که وجوب مطلق مقدمه را قائله. اما اگر کسی در اونجا قول مرحوم آخون را قبول نداشته باشه بلکه قائل باشه به عدم وجوب غیری ذل مقدمه، اصلا مقدمه اصلا مقدمه را وجوب غیری را انکار بکنه، بگه دلیلی برای تعلق جعل مستقل به مقدمه نداریم، همون امر به ذل مقدمه کافیه، عقلم حکم میکنه که ذل مقدمه نمیخواد انجام بدی، مقدمه را انجام بدی دیگه، وجوب شرعی در مقدمه را قائل نباشه، یا وجوب شرعی را قائل باشد ولی در خصوص مقدمه موصله قائل باشه، در مقدمه غیر موصله قائل نباشه، خب اینجا مشکلی پیش نمیاد. مشکل فقط روی مبنای مرحوم آخون پیش می آید که قائل به وجوب غیری مطلق المقدمه است. این مشکلی است که در اینجا مطرح شده. برای این اساس گفته شده اینم از مواردی است که چون ترتب معقول نیست، حکم ترتبی در اینجا جا نداره، ما نمی توانیم قواعد باب تزاحم را در اینجا پیاده کنیم. اینجا قواعد باب تعارض پیاده میشه. اگر در اینجا اهمیت اون ذل مقدمه محرز باشه یا محتمل باشه که اون تکلیف به خصوص او تعلق میگیره، اگر این مورد از موارد باشه که هیچ اینا علی حد سوا باشه، در این موارد دیگه ما دو تا تکلیف نداریم، قواعد باب تعارض پیاده میشه. مرحوم آخون این با توجه به مبنای مرحوم آخون اینجوری گفته شده. آیا این راه حل داره یا راه حل نداره؟ مرحوم آقای سعد این در اینجا یه بیانی داره که با این بیان میخواد مشکل را حل بکنه، حتی با مبنای مرحوم آخون. روی اون دوتا مبنا که حکم ترتیبی مشکلی نداشت، از محضور پیدا نمیشد، ولی در روی مبنای مرحوم آخون احتیاج به ترتب بود، مشکل پیدا میشد. ایشون میخواد بفرماید که حتی با مبنای مرحوم آخون هم مشکل قابل رفعه. چطور قابل رفعه؟ فرمودن که ما ولو مبنای مرحوم آخون رو قائل هستیم که مطلق مقدمه واجب هست، وجوب غیری داره، مطلق مقدمه وجوب غیری داره، ولی در این حال ملتزم میشیم که این مقدمه دو قسط داره، مقدمه برای واجب اهم دو قسط داره، یه قسمش غیر موصله هست، یه قسمش موصله است. متعلق وجوب هر دو هستن، وجوب غیری به هر دو تعلق میگیره، ولی خارجم که این دو قسط را داره. در اون قسم غیر موصله، در اون حصه غیر موصله میگوییم در کنار وجوب غیری حرمت نفسی میتونه داشته باشه، در کنار وجوب غیری حرمت نفسی هم داشته باشه، مشکلی پیش نمی آید. ولی در قسمت موصلش، در حصه موصلش وجوب غیری که داره دیگه حرمت نفسی در اون ظرف نداره. به لحاظ تعلق حرمت تفصیل میدیم، نه به لحاظ وجوب. به لحاظ وجوب مقدمه مبنای مرحوم آخون را حفظ میکنیم که ذات مقدمه واجبه، مطلق مقدمه واجبه، چه در حصه موصلش چه در حصه غیر موصله، ولی در ناحیه تعلق حرمت نفسی میگوییم در قسم موصلش حرمت نفسی ندارد، در قسم غیر موصلش حرمت نفسی دارد. چرا در قسمت این فرمایش در حقیقت این راه حل دو مشتمل بر دو قسمته، یکی این که در غیر موصلش حرمت نفسی هست، یکی این که در موصلش حرمت نفسی نیست. اما قسمت اول که در غیر موصلش حرمت نفسی وجود دارد، فرموده به خاطر این که مشکلی در این قسمت نیست، بل محذوری در اینجا نیست، چون دلیل حرمت در حرمت تصرف در ملک غیر اطلاقش اینجا را میگیره، یکی از مصادیق تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحبش هست، اطلاقش اینجا را میگیره و وجود حرمت نفسی در کنار وجوب غیری در این ظرف مشکلی نداره. چرا؟ به خاطر این که در مقام امتثال اینها با همدیگه قابل جمع هستند. حرمت نفسی میگوید که تصرف که مقدمه حرمت نفسی در اینجا در این حصه تعلق گرفته، میگوید که این تصرفی که مقدمه انقاض نیست، موصل به انقاض نیست، این رو انجام نده. اینجا رو حرام کرده دیگه، میگه اینجا رو انجام نده. اون قسمت وجوب غیری، این حرمت نفسیه. از طرفی دلیل ذل مقدمه که انقاض باشه، میگه انقاض غریق بکن، انقاض غریق بکن ولو با عبور از ملک غیر. این واجب که انقاض غریق باشه، با انجام دادن این واجب با تعلق حرمت نفسی به این مقدمه که غیر موصل هست، هیچ محذوری در عالم امتثال برای مکلف پیش نمیاره. روی این حساب اینا با هم دیگه چون تضاهم در مقام امتثال ندارن قابل جمع هم. اینجا این مقدمه حرام باشه ولی اون ذل مقدمه به خود واجب باشه، محذوری پیش نمیاد. این قسمت اول. قسمت دوم که مقدمه حسه موصله دیگه حرمت نفسی نداره، در اونجا حرمت نفسی نداره. اینا فرموده وجهش اینه، چون اگر بخواد اون حسه موصله حرمت نفسی داشته باشه، مکلف در مقام امتثال گیر میکنه. یعنی باید از یک طرف باید ترک بکنه این تصرف در ملک غیر را، از طرفی باید انقاض بکنه. چجور جمع بکنه؟ میشه از مصادیق تکلیف به غیر مقدور. در قسمت دوم یعنی در موصله، جمع بین حرمت نفسی با وجوب ذل مقدمه از مصادیق تکلیف به غیر مقدوره. از این جهت مشکل داره. علاوه بر این که یه مشکل دیگه هم اضافه کرده، خب در اینجا این بخواد هم حرمت نفسی داشته باشه هم وجوب غیری داشته باشه، با توجه به این که وجوب غیری روی واقع مقدمه رفته، محذور اجتماعی حکمین متعددن فی شیء واحد میشه. ایشون فرموده که پس ما میتوانیم با حفظ مبنای مرحوم آخون در مقدمه غیر موصله حرمت را قائل بشیم، نه حرمت ترتبی، حرمت مطلق، ترتب نیست تو مشکل تحصیلات، حرمت مطلق را قائل هستیم و جمع بین حرمت مطلق با وجوب ذل مقدمه هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمی کن. این رأی است که ایشون فرموده، ولی به نظر می رسه که این بیان تمام نیست، چون در اون قسمت قبلی، اون قسمت دومش که اشکال بله مطلب همونه که حرمت نفسی نداره، عمده اون قسمت اوله که مقدمه غیر موصله بخواهد حرمت نفسی داشته باشه. اینجا مشکل محذور همچنان باقی هست. چرا؟ چون حرمت نفسی که ترتبی نیست، مطلق هست در حصه غیر موصله، این را نسبت حرمت نفسی او با وجوب نفسی ذل مقدمه، بله با همدیگه تضاهم ندارن، با وجوب نفسی ذل مقدمه با همدیگه تضاهم ندارن، ولی مشکل سر این وجوب غیری است که در اینجا وجود داره. شما از یک طرف نظر مرحوم آخون را قبول کردید که ذات مقدمه وجوب دارد حتی در فرض غیر موصله بودن. خب این مقدمه غیر موصله وجوب غیری داره یا نداره؟ وجوب غیری را شما فرض این که مفروض گرفتید، در کنار وجوب غیری شما حرمت نفسی را قائل هستید، در کنار وجوب غیری حرمت نفسی را قائل شدید، جمع بین این دو مصداق اجتماع حکمین متعدده در مورد واحد هست. لازمش اینه که امر و نهی در یک مورد جمع بشه ولو حتی با وحدت عنوان. این مشکل همچنان موجوده. بله اگر شما در بحث تضاد بین احکام که این یکی از مقدمات قول به امتناع در بحث اجتماع ابن النهی در کلام مرحوم آخوند مطرح شده که احکام خمسه با هم دیگه متضاد هستند، در بحث تضاد احکام اگر کسی در اونجا قائل به این باشه که حکم امر اعتباری است، دو تا حکم در شی واحد به عنوان واحد هم قابل جمع هم، محذور در کجا هست؟ محذور یا در ناحیه مبدأ هست یا در ناحیه منتها. در ناحیه مبدأ، در ناحیه مبدأ یعنی به خاطر اجتماع مصلحت و مفسده که سر از تضاد در امور واقعی در میاره. در ناحیه منتها یعنی غرض از جعله که انباس و انزجال مکلفه. اگر کسی محذور را فقط به لحاظ مبدأ و منتها بگیرد، ذات دو حکم را با هم قابل جمع بداند، مشکل حل میشه، چون اینجا به لحاظ مبدأ تنافی نیست، چون یک طرفش حرمت نفسی ذل مقدمه است، یک طرفش وجوب غیری بود، وجوب غیری که ناشی از مصلحت که نیست، که مصلحت در متعلق نیست تا تضاد بین مصلحت و مفسده پیش بیاد. از این ناحیه مشکل نیست. از ناحیه از ناحیه مقتضا به منتهای حکم که انبعاص و انزجار مکلف باشه، از ناحیه انزجار و این باز ممکنه کسی اینجا بگه اینجا تنافی بین اینا نیست. مولا بگه که از یک طرف بگه وجوب بله این رو انجام بده وجوب غیری به این تعلق بگیره به خاطر رسیدن به ذل مقدمه، بگه این رو انجام بده تا ذل مقدمه رو انجام بده به این غرض، از طرفی بگوید که حرام نفسی هست یعنی به خاطر مفسده‌ای که در خودش هست. اگر کسی در بحث تضاد احکام تضاد را بین احکام ذاتاً به فی نفسهی قائل نشد، بلکه برگردون به تضاد در ناحیه مبدأ یا منتها، ممکنه اینجا بتونه این مشکل را حل بکنه. ولی اگر کسی گفت نه، حکم ولو امر اعتباری هست ولی اعتبار بدائی خاص هست، دو تا حکم متعانه در یک مورد قابل جعل نیست، دیگه اینجا هم نمیتونه مشکل را حل بکنه. اون حساب این موردی که بیان شده، مورد پنجم، میشه از مواردی که اینجا بله امر در بین اگر نهی در بین اگر بخواد وجود داشته باشه، نهی ترتبی باید بشه، به نهی ترتبی هم محذور را داره. کسی به این صورت بگه این در ناحیه این بگه که فی حد نفسی این رو انجام نده، ولی اون امر غیری نسبت به امر نفسی که میگه اصلا اون رو انجام بده، میگه که این رو فقط امر غیری هم بگیم که به این که تعلق گرفت به خاطر اینه که در حقیقت این رو به عنوان مقدمه برای انجام واجب حساب بکن، این رو انجام بده تا واجب ذل مقدمه رو بعد از او انجام بدی. اگه این رو به این سمت ببره، دیگه حسه میشه حسه غیر موصله، دیگه حسه غیر موصله نمیشه دیگه. یعنی در ناحیه اقتضا امر غیری به او میگوید که شما این مقدمه رو انجام بده برای رسیدن به ذل مقدمه، دیگه به این غرض انجام بده. اگه اقتضاش اینجوری باشه، دیگه با اقتضای حرمت نفسی با هم دیگه تنافی نداره. حرم نفسی میگه که این را ترک بکن، یعنی به طوری که بخواد به همین اکتفا بکنی، این را انجام بدی، دیگه انقاض غریق نکنی. ولی اگه این را انجام میدی انقاض غریق بکنی، اون را دیگه اقتضای نسبت اون نداشته باشه. اگر کسی بخواد حل بکنه، باید از این را حل بکنه. اینم که